بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ها. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب ارادت دارم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که حضرت حالتون خوب باشه، شبتون بخیر، وقتتون بخیر باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امشب در واقع در خدمت شما خواهیم بود. افتخار رو پیدا کردیم که معذرتون باشیم با یکی دیگر از برنامه برگی از تاریخ و خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید. هفته گذشته برنامه تقدیم شما شد، حالا چند تا کلیپ و شعبه‌ای که مطرح میشه. امشب هم همچنین قرار است که چند تا شعبه و کلیپ مطرح بشه و پاسخش رو در واقع در خدمت شما انشاءالله باشیم. سامانه پرمکی برنامه را عرض کنم خدمتتون که 3515 است. اگر احیانا نکته نظری هست، انتقادی، پیشنهادی هست، میتونید با ما در واقع همراه باشید و پیام بدید و انشاءالله قطعا از نکته نظر شما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. امشب هم افتخار داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم، حضرت حجت الاسلام و موسی استاد عباسی عزیز، و امیدوارم که شما هم تو پایین برنامه همراه ما باشید. امشب هم برنامه خیلی خوب و مثل برنامه‌های گذشته و بسیار قابل توجه ان شاء الله تقدیم شما بیننده عزیز خواهد شد. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و اهل له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که خدای متعال طاعات و عباداتون رو مورد پذیرش قرار بده و در این ایام که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست، ایام ماه ربیع الاول هست و در آستانه ماه ربیع الثانی هستیم، خدا انشالله بهترین ایدی ها رو به همه شما کرامت بفهمد.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد عباسی عزیز. ما هم امشب هم عنوان اگه بفرمایید قرار هست که چیزایی رو بشتاریم ببینیم یا اینکه نمستقیم بریم کلیپ رو ببینیم.
بله، به نظرم میاد که در واقع زودتر شروع کنیم و کلیپ ها رو ببینیم و باز هم همون شیوه های آیا آقا میری در ارائه بحث و در خدای ناکرده ایجاد انحراف و اختلاف و در واقع افکاری که اون افکار قابل تطبیق بر مبانی اسلامی نیست و متاسفانه آثار سوی رو داره بر کسانی که بیننده یا شنونده برنامه های و گفتگوها و صحبت های آقای آقامیری میشن، ما به نوع خودمون نقد میکنیم و افتخار میکنیم به اینکه این حالت آزادی بیان و گفتگو و انتقاد در مجموعه ما و در حالا در اصل و اساس شیعه وجود داره. ما ایشون رو به قول معروف تکفیر نمی کنیم، ما ایشون رو مرتد اعلام نمی کنیم، اما قطعا انحرافات در کلمات ایشون فراوان هست و ایشون رو ارجاع میدیم به زمانی که بسیار بسیار بهتر سخن می گفتن و اون زمان هنوز محبوبیت واقعی در بین مؤمنین هم براشون وجود داشت. اون رو خودشون مقایسه بکنن با الانی که واقعا سخنانشون رو نمیتونن روز قیامت پاسخگوش باشن. یعنی هر آنچه انسان به زبانش میآید نباید بگه، مخصوصا کسی که ممکنه تریبون داشته باشه یا کسانی صحبتهای اون رو ببینن.
خیلی خوب، خیلی ممنون از توضیحی اولی تو. ما هفته قبل چند تا کلیپ در واقع صحبت هایشون رو پخش شد و پاسخشون جناب استاد عباسی ارائه فرمودن. امشب هم مثل روال هفته گذشته در خدمتتون هستیم، چند تا کلیپ رو قرار آماده کردم همکاران عزیزم. کلیپ اول و شبهه اول که حالا تو صحبت هایشون هست پخش بشه ان شاء الله با هم ببینیم و برمیگردیم ان شاء الله با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
هیچ ثوابی نداره این جلسه اومدن، هیچ ثواب تعطیل. اگه اومد اینجا چیزی گیرت اومد از فهم، از معرفت، خب تموش. بعدم تازه رفتی بهش عمل کردی یا احساسی در تو ایجاد شد، اون احساس در تو قوام گرفت و باعث شد تو تصمیمات زندگی تغییر ایجاد بشه، اون میشه ثواب. ثواب یعنی قدم نزدیک شدن. ولی این که فکر کنی بیایم اینجا بریم، نه عزیز من، هیچ.
خیلی خب، بله، بخش اول صحبتشون رو ملاحظه فرمودید، بریم پاسخ جناب استاد رو بشنویم. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من سریع میرم سراغ صحبت های آقا میری. ایشون یک در واقع اشتباهی رو داره مرتکب میشه در مواجهه با مجالس اهل بیت علیهم السلام، که میگه این مجالس اهل بیت وقتی ثواب خواهد داشت که شما از اون استفاده بکنی و تغییری در زندگی ایجاد بکنی. خب شاید به ظاهر بیاد که خب مگه چه اشکالی داره، ما میگیم آقا باید حتما یه تغییری هم ایجاد بشه، باید خوبه که اثراتی داشته باشه برای ما. ما میخوام بگیم که این حرف ظاهر حرف حرف مشکلدار جدی نیست، اما باطن حرف مشکل داره. چرا؟ چون ما یک اصل عمل داریم و یک اثرات و نتیجه اعمال داریم. مثلا ما بر ما یا واجب است یک نمازی رو بخوانیم، روزه‌ای رو بگیریم که میگن آقا این نماز صحیح، که بله. اون هفته هم یکی از کلیپ ها همین بود که
بله ایشون
میگو بله در اتا نماز جماعت و در اتا با وضو و در اتا قبله و اینا، حالا مثلا این چیه اون چیه اون چیه، چون این حرفا رو کنار هم بذاریم خیلی روشن میشه دیگه. خب اونجا هست که ما یه نماز صحیح داریم و یه نماز مقبول داریم. نماز وظیفه اولیه ما نماز صحیحه، یعنی که ما نمازی بخونیم که از نظر آداب صحیح باشه،
اشکالی نداشته
باشه، اشکالی نداشته باشه. بله مرحله بعد گفته شده توجه در نماز پیدا بکنی، توجه به معانی کلمات پیدا بکنی، توجه به خدای متعال پیدا بکنی، طوری در محضر خدای متعال حاضر شو که انه غیر از او در عالم وجود نداره، همه چیز رو بیتا. بله ولی آیا همه ما میتونیم از همون ابتدا اولین نمازی که در سن تکلیف خواندیم برسیم به یه همچین چیزی؟ خیلی بعیده، انشالله که خدا همون عنایت بکنه. اما آیا اگر به اون نرسیدیم، به اون درجه نرسیدیم، نتونستیم اونطور حضور قلب پیدا بکنیم، ول کنیم نماز رو؟ یعنی این دیگه اثر نداره، مهم نیست، نباید بخونیم؟ نه. حالا در طور مجلس سید و شهدا اصل حضور در مجلس سید و شهدا علیه السلام ثواب داره.
بله.
وقتی که شما یک اعتقاد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام داری، چون بالاخره فرق میکنه بین اینکه آقا یه مسیحی بیاد مجلس روضه سید و شهدا یا یه شیعه امیرالمومنین بیاد، اون مسیحی هم فیضی میبره ها، یه تأثیری برای او داره، ولی تفاوت میکنه این با کسی که معتقد به امامت ائمه معصومین است. حالا اومد تو مجلس شرکت کرده، اون چیزی که شما میگی حاصل نشده، آقا خیلی باید آینده یه چیزی بشه، یه تغییر جدی نمیدونم فلان تو من افتاده، برای همین حضور ثواب میبرد یا نه؟ بله میبرد. چرا شما منع میکنی از همین؟ حتما باید بیاد اینجاها یه کار ویژه انجام بده. حالا اگه کلیپ بعدی آماده باشه پخش بکنن عزیزان و توتا فرمان، حرفش بود روشن‌تر میشه، باز من توضیح بدم.
بسیار خیلی خوب، کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم میشه به دخمت شما بفهم.
چی فکر کنی بیام اینجا و بریم بالاخره ثواب داره؟ نه عزیز من، اینا دریوریه. ما هم سال‌هاست داریم حرفا رو میزنیم که این جلسه هیچ ثوابی نداره. اگه توی حرفا، توی صحبت‌ها، توی این حاله، این که اومدی اینجا چه می‌دونم بلمشی برای بغل دستید یه چای میاری، را میدی یه پیرمردی جا تو تکیه میزنه، چه می‌دونم یه جا خنک‌تر نشستی که گرمشه میگی بیا تو بشین اینجا، اگه توی این اتفاقات خب چیزی بود گیرت اومد در احساس و باعث شد تو آینده توی اتفاقات تصمیماتی خاصی بگیری، میشه رشد.
بله اینم ادامه این صحبت های ایشون. بشتر این صحبت
شما. خب الان باید ببینیم ما این سنجشش اولا از کجا اتفاق میفته، چطوری ما میفهمیم که این در آینده ما در آینده ما تاثیرگذار هست، تغییر ایجاد شد یا نشد؟ یه روزی من وارد یه مجلسی میشم، حالم کلا خوبه، از این مجلسم احساس میکنم که خیلی بهم چسبید. یه روزی ممکنه این مجلس تو آینده من تاثیرگذار باشه، ولی من الان چون حالم خوب نیست، مثلا کسالت دارم، بیمارم، سختمه، از این مجلس حس خیلی خوبی پیدا نکنم. الان ملاکش چیه؟ ما باید بریم پیش کی بهمون بگه که آقا این مجلس شد ثواب بردی یا ثواب نبردی؟
میزان سنجش چیه در واقع؟
بله این میزان سنجش چیه؟ نکته بعدی همونی که اول عرض کردیم که آقا اینی که شما میگی این اصل این مجلس، این از کجا داریم میگی؟ دلیل بیار برای ما. ما بر اساس روایات حضور تو مجلس سید الشهدا،
دقیقاً همین
حضور در روضه سید الشهدا، خود این ثواب داره، خود این موضوعیت داره. این مثالایی که شما داری میزنی همه میشه اکمال عمل. یه نفر تو مجلس عزاداری سید الشهدا میرود و در این حال جای خود را به یک پیرمرد میدهد، یک نفر در مجلس سید الشهدا میرود در این حال پذیرایی هم کمک میکند، یه نفر مجلس سید الشهدا میرود در این حال پول میده به اصطلاح در اون پذیرایی ها خرید و غیره مشارکت میکند. این میشه اکمال عمل. مثل که یک نفر نماز میخواند، نماز را در مسجد میخواند، با توجه بیشتر میخواند، با لباس تمیز و معطر میخواند. اینا ثواب این نماز رو بیشتر
اثر داشته.
بله؟
پس اثر داشته که این
بله جمله اصل خونش. نماز بله. یه مطلبه، این اینا میشه اضافات. یعنی اینها مثل میگه آقای فلانی ماشین داری؟ میگه بله ماشین دارم. متعاله این ماشین من مثلا روکش صندلیش خیلی خوب نیست، نمیدونم ماشین دارم. حالا اگر این اینا بهش اضافه شد چه بهتر.
یه آپشنایی اگه داشت
بله بهتر. ولی اگر بله نداشت، این اصل قصه موجوده. بابا شما مجلس سید الشهدا به این راحتی میگه اگه بهتون گفتن اینا دریوریه، چه مدل حرف زدنه؟ اون دفعه هم گفت آقا رو منبر آقا رسول گفت، نه این منبر نیست، منبر پیغمبر نیست، مبله. یعنی همه رو با توجیه آقا شما نشستی داری حرف دینی میزنی، به این میگن منبر پیغمبر، با کلا بری، با عمامه بری، بدون عمامه بری، تو داری حرف دینی میزنی. وقتی حرف دینی میزنی باید مراقب صحبت کردنت باشی. تو که انقدر سهل میگیری تا شمرم وارد بهشت بشه، اشکال نداره، میتونه وارد بهشت بشه، اصلا امام حسین میبره، چرا حالا یه نفر مجلس سید الشهدا بیاد به همین راحتی بهش میگی که نه بابا تا شما یه اتفاق ویژه ثواب نمیبری؟ خب این موجب ناامیدی افراد نمیشه. افراد میگن آقا ما 10 شب رفتیم مجلس سید الشهدا هیچی گیرمون نیومد، چون شیطان هم میاد وسط دیگه، آقا حسی پیدا نکردم، اتفاقی نیفتاد، همین که برم مثلا سینه بزنم تمومه، پس ولش کن، اصلا فایده نداره،
بریم هیچ تغییری نمیکنی،
هیچ تغییری نمیکنی. یا نه برم تو مجلس سید الشهدا بعد خیلی خودمو بکشم که الان مثلا یه کاری انجام بدم، مثلا جا بدم به یه پیرمردی، نمیدونم پذیرایی کنم، یه کاری مثلا فکر کنم الان باید حتما یه کاری بکنم، بعد برای اون اصله دیگه هیچ ثوابی نیست، فقط برای این کاره یه ثوابی هست. خب این کاره رو که تو خونم میشه، مثلا توی مهمونی خانوادگی هم میشه کاره انجام، اینم ثواب داره، خب ثوابش رو میبریم. پس روزه امام حسین چی شد؟ مجلس سید الشهدا چی شد ثوابش؟ آیا آقا میری این ره که تو میروی به ترکستان است. چیزی باقی نمیذاری از دین و ایمان خودت و کسانی که طرفدار تو هستن و پای صحبت تو میشینن. با این مدل حرف زدن، با این حرفایی که شما میزنید، فکر کنم کلیپ سوممون هم مربوط به این هستش. ببینیم بعد من
خیلی نکته جالب تر اینه که ایشون خودشونو زبانی که بازخواست شدن و بازخواست میشن گهگوداری، خودشونو طلبه نمیدونن، میگن من طلبه نیستم. خب اگه طلبه نیستی اون جایگاهی که نشستی در واقع فهم می‌کنم، حالا شاید آدم شخصی باشه اشکال نداره، ولی با صحبت شما خیلی سنخیت نداره. شما من طلبه نیستم اما منبر میرید اونجا، خلاصه حالا درست نمیدونم کاسب هم فهم می‌کنم اصل اینا تو کار چیز باشن.
بله کسب و کارهای متعدد داره.
خیلی خب این فرصت ببینیم بخش بعدی رو ببینید صحبتش.
امام حسین میگه آقا من که نمیذارم که خون من یه جوری ریخته بشه که کسی بخواد که اهلش نیست بگه آقا من خون خواه حسینم. آقا از مکه خارج شد، حالا کجا بریم؟ مردم کوفه بهش نامه زدن که آقا اینجا ما حاضریم از شما حمایت بکنیم، اینجا رودخانه هامون جاریه، چشمه هامون جوشانه، درخت هامون شکوفه داده و ما منتظر شماییم. حضرت هم مسلم و فرستاد، جایی نداره بره، زده مکه بیرون، فرستاد که بره ببینه آقا درسته واقعا بریم اونجا، امنه، امنیت ما تامین میشه. حضرت مسلم هم رفت، 18,000 نفر هم جمع شدن، گفتن آقا ما هوای ابا عبدالله رو داریم. ایشون هم نامه نوشت که پسرمون ردیفه دیگه، اینا درسته دیگه، اینجا هستن، اینا وفاداریشون اعلام کردن، نامه جداگانه هم خودشون زدن، یه عده‌شون با خون امضا کردن نامه رو که آقا یعنی ما تا پای جان در امنیت شما رو ما تامین میکنیم. که خب حالا کوفه است دیگه، بالاخره یه شهر عجیب غریبیه، پنج وعده توش نماز میخونن، زنا همه محجبن، روزه میگیرن، پیاده میرن حج. شمری که ساکن کوفه است 16 سفر پیاده رفته حج. به شدت ظواهر دین اونجا رعایت میشه. یعنی از اون جاهاست که یه سری چیزا هستن، این بعضی از این مسئولین مثلا دینی خیلی دوست دارن اونا که مثلا نماز صبح همه میان مسجد، چه جذابه، بعد میرن نماز ظهر همه میان مسجد و همه زنو اینجوری مثلا با جی پی اس راهو میبینن. اصلا راهو دیدن خیلی کار. خلاصه کوفه اینجوری بود، فقط هر چیزی که نداشتن دین، چون نه انصاف داشتن، نه وفای به عهد داشتن، نه اهل رحم بودن، نه رحم داشتن، نه محبت داشتن، به شدت ترسو بودن، به شدت اهل دنیا طلبی بودن، به شدت بدزبان بودن، به شدت کینه توز بودن، به شدت حسود بودن.
بله، اینم بخش سوم صحبتایشون رو ملاحظه فرمودید. ببینید جناب استاد صفاسی عزیز صحبتشون میشه.
بله، یک تحلیل به شدت ناقص و متناقض تاریخی رو مطرح کردن که خب حضرت از مکه اومدن بیرون، بر اساس دعوتی که از کوفه بود رفتن کوفه.
درست.
حالا یه بخشی از صحبتای خود ایشون که با صحبت دیگه شون متعارضه، چون ایشون میگن که آقا حضرت که نمیخواسته به اصطلاح با کسی مقابله نداشته، نمیخواسته مثلا جنگی اتفاق بیفته، نمیخواست مسئله جانی و اینای نبوده. بعد میگه آقا بله اونجا بیعت کردن، حتی یه عده‌ای با خون خودشون پای اون. آقا یه نفر میخوای دعوت کنی مهمونی که دیگه با خون خودت پای نامه نمیزنی که. شما مردم کوفه، اگر امام حسین رو برای مهمونی و زندگی عادی دارید دعوت میکنی، که خب بگید آقا ما گفتیم دیگه، آقا بیاد اینجا دیگه، مگه میخواد رو دو شما سوار بشه، میخواد اینجا بیاد زندگی بکنه، بیاد زندگی بکنه یه شهره. چرا باید اونها بیعت بکنن و حتی یه عدهشون با خون بیعت بکنن؟ این با حرفای گذشته یا آقا میری که میگه آقا امام حسین نه هیچ بحثی از جنگ و مقابله و فلان و بهمان نبوده، این معارضه بماند. اما این نکته ای که میگه آقا همه ضوابط شرعی در اینجا رعایت میشده، شدید هم رعایت میشده، ولی دین نداشتن، انصاف نداشتن، وجدان نداشتن، فلان نداشتن، برای بدترین مردم عالم، بعد برای ضوابط شرعی رعایت شدن و آداب شرعی رو انجام دادن، نماز خوندن فلان بهمان، میاد آقای شمر رو هم مثال میزنه. شمر ببین نماد کوفه از دید آقا میری کیه؟ شمر ابن
جلجوشن.
در حالی که اینطور نیست، ایشون تاریخ هم کار نکرده، متأسفانه تو همه موضوعی نظر میده و راحت نظر میده. خب شما که تاریخ کار نکردی نظر نده. گروه های مختلف اونجا بودن، نماد کوفه شمر نیست. خب مگر ما از این کوفه حبیب ابن مظاهر رو نداریم شهید رکاب آقا سید الشهدا؟ مگه مصعب بن اسجر نداریم شهید رکاب سید الشهدا؟ مگه تو این کوفه هانی ابن عروه ساکن کوفه رو به شهادت نرسونده عبیدالله؟ اتفاقاتی افتاده در کوفه، بله عده‌ای خیانت کردن، عده‌ای از اول خائن بودن، عده‌ای بعد خیانت کردن، عده‌ای ترسیدن و عقب نشینی کردن از حرفشون، عده‌ای گیر افتادن تو فضای داخل کوفه با اون شرایطی که عبیدالله به وجود آورد، حکومت نظامی دروازه ها رو بست، جات حبیب ابن مظاهر مسن و اوسجه خودشونو به از طریق شط رسوندن به پیغمبر، آقا سید الشهدا به سختی رسوندن با آقا سید الشهدا. به همین راحتی این کوفه همه چیز دارد، زن با پوشیه دارد، مسخره میکنه حجابو، حجاب با پوشیه که آقا این نمیتونه رانندگی بکنه، باید جی پی اس رانندگی کنه، فلان کنه، بهمان کنه، اونو مسخره میکنه، نمازو مسخره میکنه، عباداتو مسخره میکنه، میگه آقا همه چی ظواهر حفظ میشود ولی اینها دین ندارن. آقا اینها جزء دین است. اگر منتها ما آدمایی داریم که اینها رو انجام میدهند، منافقانه انجام میدهند و میرن کارهای دیگه انجام میدن. آدمهایی داریم که یه کارهای خوب دیگه انجام میدن، این ظواهر دین رو انجام نمیدن، اونا هم اشکال داره کارشون.
درست.
آدمهایی داریم اینها رو انجام میدن، یه سری کارهای دیگه دین رو انجام نمیدن، مثل رسیدگی به مردم، مثل خوشرو بودن، مثل خوش لباس بودن، مثل معطر به در حضور دیگران ظاهر شدن، اینا رو انجام میدن، اونام دارن کار اشتباهی میکنن. اما این به این معنی نیستش که بگیم آقا همه اهل کوفه اهل نماز و حجاب و فلان و پوشیه و چی و چی اینا، اما انصاف ندارن، دین ندارن، وجدان ندارن، خائنن، فلانن، بهمانن. آقا این اصلاح باید بکنیم، ما ذهنمون رو اصلاح باید بکنیم، حرف زدنمون رو. ایشون یه حرف رایجی رو میزنه. ببین ما توی کشور ما یه شعاری داده میشه که این شعار از نظر من باید اصلاح بشه. البته ما این شعاری که تو کشورمون داده میشه از یک بعد داریم میگیم، میگیم آقا مثلا ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. خب اینجا داریم از یک بعد، اون بعد خاص بیوفایی در شرایط خاص. آقا در همه شرایط اهل کوفه بیوفا نبودن، در شرایطی با وفا بودن، در شرایطی مؤمنین خیلی خوبی در اونجا زندگی میکردن. ما روایات متعدد در متعدد داریم با سندهای معتبر در رابطه با کوفه و اهل کوفه و ارزش کوفه و ارزش اهل کوفه. آقا یکی خودزنی نکنیم، یکی از شهرهای ایمانی است. بعد از ظهور مولای ما حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، کوفه مقر حکومتی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. لذا من میگم این شعار هم ما اصلاح بکنیم، لااقل بدونیم، یعنی فکرمون رو اصلاح بکنیم که آقا اگر ما یه جایی شنیدیم یا گفتیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، به معنای این نیستش که همه اهالی کوفه در همه شرایط آدمای بدی هستن. نه اصلا اینطور نیست.
اهل کوفه جورایی بد معرفی شده.
بد معرفی شده. من بعضی روایات رو اشاره بکنم. روایت حضرت فرمودن که در منابع اصلی، حالا در نسبت به خود کوفه، از ما باقی پرسو پس از مکه و مدینه کدامین بقعه افضل است، فهمودن کوفه. بعد فهمودن هی از زکیت و طاهره، فیها قبور و نبیین و المرسل و غیر المرسلین و اوصیای صادقین. بعد امام حالا اینو کسی ممکن بگه این در رابطه با مثلا خود خاک کوفه است مثلا.
درست.
یا قبر انبیا که مردم کوفه مثلا چطور، چون در رابطه با این خیلی زیاد امام صادق فهمودن که الکوفه حرم الله و حرم رسوله و حرم امیر المؤمنین. از صلات فیها به الف صلات و درهم فیها، درهم یعنی درهمی که در راه خدا ببخشی یا خرج بکنی، فیها به الف درهم، یه درهم هزار درهم، یه نماز هزار نماز، که میدونید در مسجد کوفه نماز به اصطلاح مخیر از فرد بین قصر و اتمام و نماز تا صد هزار برابر ثواب برای اون نماز. جزء چهار جای اصلی در زمین هستش که شما نماز باید در خود مسجد کوفه. بعد روایات دیگری که فراوان گفتن، قبة الاسلام گفتن در علت نامگذاری کوفه به قبة الاسلام گفتن که امیرالمومنین فرمودن که حضرت نو در وسط مسجد کوفه گنبدی زد، اهل و عیال و مؤمنان رو اونجا اسکان داد تا شهرها تأسیس شدن. امیرالمومنین در فضیلت کوفه فرمودن الکوفه کنز الایمان و حجة الاسلام و سیف الاسلام. خب این عبارات در تو کوفه آمده به همین راحتی، همه مردم کوفه، همه نمیدونم فلان، بعد از کوفه میخواد نماد بگه، میگه شمر. آقا شمرم اهل کوفه بود، حفظ به چه دردی خورد؟ پس نماز آدم ها به چه دردی میخوره؟ پس افراد به چه دردی میخوره؟ یه خورده روایت ببینیم، یه خورده روایت بخونیم، یه خورده با استناد و مستند حرف بزنیم. اینطور نباشه که آقا اینقدر راحت. حضرت فرمودن از آقا رسول الله روایت نقش شده، تینت و شیعت و نامن الکوفه، گل وجودی شیعیان ما از کوفه است. خب این روایت ها رو چکار کنیم آقا؟
این همه
روایت
هست،
این همه روایت هست. میگم اگر یه جایی هم یه شعاری رسم شد در زمان ما ایرانی ها که گاهن دیدن برادرای عراقی ما برداشت بد دارن از این، مثلا میگن که اهل کوفه مثلا گاهی شده مثلا به ما میرسن شیعیان امیرالمومنین الان، میگن آقا چرا شما شعار میخواید بدید میگید که آقا ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. خب آقا اگه امیرالمومنین کلن تنها بود، هیچ اهل کوفه او رو یاری نکردن، از امیرالمومنین با کی رفت جنگ جمل انجام داد؟ با کی رفت صفین رو انجام داد؟ خب این جنگ را با نهروان با کی رفت انجام داد؟ پس مالک اشتر کیه؟ پس این شهدای در رکاب امیرالمومنین کیا بودن؟ خب این ببینید، بله یک شهر، به هر حال کوفه یک شهریه که قشرهای دیگه هم دارن زندگی میکنن، شیعه غیر اعتقادی هم داره زندگی میکنه، شیعه که اسمشون در اون دوره شیعه بوده ولی شیعه به معنایی که ما الان میشناسیم نبودن، شیعه به معنای کسایی بودن که آقا من قدم علی علی عثمان، یعنی اگر کسی در اون دوره، در دوره اگر کسی میگفت حضرت علی از عثمان بهتره بهش میگفتن شیعه، اگر میگفت ولی نمیگفت حضرت علی از ابوبکر و عمر هم حتی بهتره، او از عثمان بهتره. خب اگر مثلا یه پله بالاتر میگفت از ابوبکر و عمر هم بالاتره، مثلا دیگه بهش میگفتن یا شیعه غالی یا رافضی، عبارتهای مختلف بوده، مثلا همه جور آدمی بوده. شما داری الان با این کار چیو میزنی؟ کیو میزنی؟ یک کوفر رو میزنی، دو نماز و روزه و عبادت و
دقیقاً.
آقا بله افرادی هستن حجاب دارن ولی دارن ظلم میکنن یا دارن خیانت میکنن یا دارن فساد انجام میدن، افرادی هم مثلا ندارن و دارن فساد انجام میدن، افرادی هم مثلا که حجاب دارن خیلی هم آدمای خوبی هن، نماز میکنن آدمای خوبی هن. این کلی نگری، این شهر همه چیز دارد. بعد جالبه میگه شهر ایدئال یه تعدادی از این روحانیون یا مسئولین، قبلا هم گفته که آقا مثلا تو ایران مثلا اینجوری دوست دارن یه شهری باشه، همه مثلا پوشیه بزنن، همه نماز اول وقت بخونن، همه فلان، همه بهمان، ولی چه فایده داره همه اینا باشه ولی دین نداشته باشی، وجدان نداشته باشی، انصاف نداشته باشی، آدم نباشی؟ یعنی یا باید اینا باشه و آدمیت و انسانیت و نمیدونم فلان نباشه، یا باید اینا باشه و نماز و روزه و فلان و بهمان نباشه. یعنی نداریم ما موضع جمعی که ما میگیم آقا موضع درست موضع جمعه، شما مؤمن باش، مسلمان باش، هم اهل نماز و روزه و اینها باش، هم اهل انفاق، اهل بر والدین، اهل لبخند زدن به دیگران، اهل خوش لباس بودن، خوش برخورد بودن، خوش اخلاق بودن، اهل اینا باش، کارهای اجتماعی انجام بده، کارهای محبت آمیز انجام بده. کی گفته بعد مؤمن هست بد اخلاق باشه؟ کی گفته بعد مؤمن لبخند نزنه؟ کی هم چیزی گفت؟ جمع اینا در وجود نازنین آقا رسول الله، جمع اینا در وجود نازنین امیرالمومنین، جمع اینا در وجود حتی پایین تر از معصومین علیهم السلام، علمای بسیاری از علمای ما این بوده، بسیاری از مراجع ازام تقلید، مگه اینطور نبودن؟ هم کارهای اجتماعی انجام میدادن، هم کارهای دینی. و تو نماز شب میخونی؟ حالا نماز شب مثلا دو ساعت نماز شب خوندی، مرحوم تو روز با بهجت دو ساعت نماز شب خوندی، مردم چی میشن پس؟ خب آقا شب نماز شبشو میخونه، روزم کار مردم رو میندازه. این همه مراجعینی که به دفتر مراجع ازام تقلید بودن و هستن، من خاطرم از یه خونه خیلی ساده دفتر آیت الله عظمه بهجت بودش نزدیکی های حرم که بعد توی طرح توسعه خراب شد، چقدر در روز مراجعه میکردن، افراد دفتر پیگیری میکردن، استفتاءاتی که بعد خدای بهجت جواب میدادن، صحبت ها، گفتگوها، دعا دادن ها، ذکر دادن ها، خیلی اتفاقات. خب نه شب نماز شب خوندی دیگه معلومه که به مردم بیتوجهی. شما چه حرفی؟ تو مسیر از حرم تا منزل ایشون بودن، مردم میومدن دور ایشون، حرکت میکردن، سوال میکردن، جواب میداد، حرفی میزدن، مطلبی میپرسیدن. این مدل حرف زدن، خار و خفیف کردن عبادات و معنویت، اونجایی که عبادت و معنویت هست، مثل روزه امام حسین، میگی نه نه معنویت رو باید الان ببینیم، الان باید اثرش رو ببینیم. بابا گاهی اوقات یه چیزی اثرگذاریش، گفت یه بنده خدا خیلی خوب چیز کرد که گفتن که آقا اینقدر میگن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، بعضی اصلا نماز میخونن خیلی گناه هم انجام میدن. گفتش که ببینید مرتبه ایه، بعضی هم هستن خیلی از اینها گناهی رو، برخی از گناهان رو فکرش هم نمیکنن، یعنی اونی که خیلی از این نمازگزاران هستن مسئول شدن در رو تو بعضی از گناهان. اگه بهش بگی شما بیا آقا مثلا شراب بخور 100 میلیون بهت میدم، حاضر نیست لب به این بگه، بفهم آقا این شیشه مثلا شرابه، حاضر نیست لب بزنه به این. خب خب این نصاده تنها الفحشاء المنکر نیست. نماز رو بذار ول کنه ببین چه جونه بری خواهد شد. یه نفری که از اول منافقه، نه یه نفر اصلا آمده است با ظاهر نماز که فریب بدهد، که خیانت کند، که ظلم کند. ولی آدمای معمولی خدامون نماز میخونیم، گاهی ممکن از ما گناه سر بزنه، خیلی خوب، خیلی گناهان هم سر نمیزنه از ما دیگه، درسته یا نه؟ جامعه میبینیم. حالا اگه این نماز نباشه چی؟ همین نماز دستخوش شکسته الله کلنگی کم اثر من یه اثری در دراز مدت داره. اینکه من سه بار حداقل در روز باید بلند شم، وضو بگیرم، ناپاکی ها رو از وجود خودم دور کنم، قصد باید بکنم، وضو بگیرم، بیام وایسم سمت خدا، سه بار در روز به اندازه سه دقیقه یاد خدا میفتم، توجه هم خیلی پیدا نمی کنم، فقط همین ذکر میگم، یه الله کلنگی میام یه ذکر میگم تموم میشه. همین مقدار به اندازه همین چند دقیقه من از گناه دور میشم یا نمیشم؟ همین مقدار تو وجودم اثر میذاره یا نه؟ بله خب اثرش یه، شما بعضی از قرصا هست میگه آقا این قرص رو شما 6 ماه مصرف کن تا تغییر حاصل بشه. قرار نیست شما سرم نیست مثلا این سویارو حالش بده، یه سرم میزنه بلند میشه، یه 50% حالش خوب میشه. ولی بعضی قرصا هست میگه آقا این میخوای اثر بکنی 6 ماه باید بخوری، مداومت، به موقع بخوری، دقیق بخوری، فلان بخوری. خب این اثر رو ما داریم از اون میبینیم.
خاطر همینطور. خیلی بسیار بخش بعدی آماده است، باید بریم کلیپ ببینیم. دوستان عزیز حالا اگه کلیپ آماده است ادامه صحبت هایشون رو بله بفهم ببینیم برمیگردیم. شروع در خدمت شما هست.
من یه خانم رانندگی داشت میکردم پوشیه زده بعد عینکی هم بود، چون عینکش معلوم بود اینجور پوشیه زده بود، بعد دستکش هم دستش بود، من زدم بغل، گفتم این قطعا تا خونه رسه که کشته. چجوری میشه مثلا با پوشیه و عینک شما پشت فرمون نشستی؟ چی میبینی؟ من که زدم بغل، گفتم آقا ولش کن، مشکلی درست میشه الان. معمولا میخوام چجوری به ما میرسه شرش کار نره.
بله اینم صحبت هایی که ملاحظه فرمودین، بازم بشنویم جناب استاد عباسی فرمایشتون.
ببین اگه ما بخوایم این موارد صحبت های ایشون در طعنه زدن، در مسخره کردن، حرف نامربوط زدن رو جمع کنیم رو هم دیگه، ساعت ها میتونیم کنار هم دیگه بگذاریم و پخش بکنیم. خب الان اولا که به شما چه ربطی داره؟ یه نفره داره رانندگی میکنه تو ماشین خودش، شما که میگی آقا آزادی باشه اینا، شما به اون طرف که مثلا ممکنه تو ماشین مدلش مدل دیگه باشه و تصادف بکنه، به اونم چیز میگی یا فقط داری به این وریا چیز میگی؟ یه بار دیگه ما تو برنامه آوردیم، ایشون اومد گفتش که آره دسته عزاداری میرن جلوی بینا بیمارستان دارن تبل میزنن تو سرتون بخوره، این چه عزاداریه فلانه. بعد از اون طرف میگفت یه زن و شوهر من توی عروسی دیدم، عروسیشون بود، داشتم تو خیابون بوغ میکردن و شادی میکردن و بزن و برست، یه وایستاده بودن راه رو بنده بودن، رفتم پایین گفتم خواهر من، عزیز من، نمیدونم فلان، چرا اینجا اینقدر مهربون صحبت میکنی؟ اونجا نسبت به اون عزادار سید الشهدا نمیگی مثلا بعد بریم به این عزادار بگیم عزادار سید الشهدا، عزیز دلم، واقعا درسته مثلا در بیمارستان شما دارین تبل میزنین، یه کمی مثلا فاصله بدین، یه کم راهو باز کن، اینطوری صحبت بکنی. حالا اینجا به شما چه ربطی داره که آقا ایشون گواهی نامه گرفته الان داره رانندگی میکنه، داره میبینه با همون پوشیه، با همون عینک داره میبینه، داره رانندگی میکنه، تو چیکار داری ببین؟ اگر زد افسر میاد مشخص میکنه آقا این تا برسه خونه آدم کشته. سوال میکنم پس اگه اینجور باشه خیلی از این آقایون پزشکای ما خیلی راحت بعد تو بیمارستان اینا آدم بکشن دیگه، تو اتاق عمل تا دم چشمشون ماسک زدن بستن، عینک هم مثلا روش زده. خب دوران کرونا این آدمایی که ماشین سوار میشدن تا کجا میکشیدن دقیقا این ماسک رو؟ و بعضیا ماسک دیده بودید دیگه، کسانی بودن خانوم های آقایونی تو تهران چیز نقاب هایی که درست کرده بودن حتی تو ماشین میزدن شیلت میزدن میوردن جلوی صورت. خب چرا اینا رو نمیگین؟ فقط اون خانوم مشکل داره با اون حجابش و شما یه حرفی بزنی که پامنبری های شما بخندن به این خانوم.
غیر مگه کسانی که حالا حجاب دارن تصرف نمیکنن؟ تصادف حالا نکردن،
تصادف نکردن، کس دیگه ای مانع دیگه ای در دیدش مثلا احیانا ایجاد نشده، آقا الان شما شهرهای جنوب ایران برین، توی هنگام رانندگی به خاطر شدت گرما برمی‌دارن یه تلق تیره رنگ جلوی شیشه میزنن، با همون رانندگی میکنن. واقعا من خودم بوده سوار بودم کنار دست و نوری هم که توش میفته، واقعا خودم بوده گاهی اوقات بگفتم آقا حالا کنار دستشون، اونجا دیگه من حق داشتم بگم چون من کنار دستش بودم داشته رانندگی میکرده، تا آقا درست میبینی جلو جاده رو، چون خیلی دید ضعیف میشه، چون خودم رانندم من کنار دستش بودم، من حق داشتم بگم اعتراض کنم. من بهش گفتم مطمئنی خوبه، مشکلی نیستش؟ نه میبینم آقا، فقط خب بالاخره گرمه، ولی حواسم هست به جاده. خب حواسش هست به جاده، شما چی کار داری؟ اینم حواسش هست به جاده، نه به تو خورده، نه تصادف کرده، نه فلان. این حتما تا برسه در خونه آدم کشته. همه قضاوتات همینطوره. آقا این مؤمن، شیعه امیرالمومنین، تو به همون راحتی شمر و خولی و سنان و فلان رو برمی‌داری بری بهشت، بعد این رو شروع میکنی مسخره کردن به همین راحتی. آقا او در دینش به این تصمیم رسیده و هیچ مرجع تقلیدی نگفته که آقا این اشکال داره، بلکه عمدتاً گفتن که این اولویت دارد. یک کسی مثل آیت الله مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی میفهمودن که من حاضرم ثواب مرجعیتمو با این چادر شما، با این پوشیه شما، با این حجاب شما عوض بکنم. و گذشته مثلا مراجع 20 سال 30 سال 40 سال گذشته اینطور بود که اولا میگفتن باید پوشیه بزنه زن، مگر به قول معروف اضطرار باشه یا فلان باشه. حالا این تخفیفاً هستش، زمینه که این انتخاب پوشش، تو چرا به انتخاب پوشش دیگران چیده کن؟ این انتخاب پوششه، آسیبی هم به کسی نمیزنه، کاری هم به کار کسی نداره. اون میاد به تو بگه آقا تو چرا مثلا الان آستین کوتاه پوشیدی؟ چرا این کلا رو سرت میذاری؟ تو این کلا رو سرت میذاری مثلا فلان نیست؟ چرا اینک دودی میزنی؟ الان اونایی که اینک دودیه به اون تیره ای میزنن، اختلالی ایجاد نمیشه در بیناییشون، در دیدن جلو رو نمیدونم، در نمیدونم فلان؟ که گرچه واقعا بعضی میگن آقا یه اختلال اومایی ایجاد میکنه اگه خیلی دوزش بالا باشه یا دوز دودی ماشین بالا باشه. همین ماشین دودی باشه شما میبینید آینه بغل رو شما سخت میبینید. خب این انتخابشه، حواسش هم جمع میکنه، حواسش هم بیشتر جمع میکنه. شما چه حقی داری به بانوان محترم این کشور چنین توهینی رو بکنی؟ شما که مسخره کنی، بخندی. من که زدم کنار وایسادم، گفتم آقا الان این پرش به ما نگیره، الان این نمیدونم فلان نشه، الان این نمیدونم آدم نکشه، ببینم تا میرسه خونه حتما آدم میکشه. این ادبیات بذارین کنار. شمر در کوفه زندگی میکرد، در کوفه همه نماز و فلان میخونن، فقط دین نداشتن، و صد تا از این حرفایی که زده
دقیقا.
چه بلایی سر یه نفری که متمادی میاد میشینه پای صحبت های آقا میری میاره؟ خیلی راحت میده به این دریوریا گوش ندینا، به این دریوریا گوش ندینا. آقا این چه مدل حرف زدنه؟
یعنی خیلی از روایات ما، احادیث ما علیه بالله شد مثلا این چیکه ایشون. حالا یه برنامه ایشون خودشون شرکت کرده بودن هر سال، دوستان میتونم مراجعه کنن که در رابطه بحث حجاب، ایشون خودش اونجا در واقع در رابطه با سوال کردن که حجاب همسری و دختریشون، شو گفت که من نظری نمیدم. یعنی خودشون آزادن، دوست دارن هر جور هر نوع پوشش داشته باشن، اونجا هیچ نظری ندارن و هیچ نظری نمیدن، اما در رابطه با حجاب دیگران، نوع پوشش دیگران دیگه اینجا باید نظر بدن. خیلی خب، ما حالا فهمیدیم که خیلی از علل عرض کنم که حوادث رانندگی هم در واقع اینجا مشخص شد که چی.
بله.
خیلی خوب، یه بخش اومده است، ملاحظه بفرمایید، برم بگریم شما در خدمت هست. بفرم
این خانه باد آینه های خداییم، در انتهای جاده ی انتهاییم، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم، مشغول لحظه های شریفه که داییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد، ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن. روحی فدا متا ترانا مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا. الحسن يا ابن الحسن.
بله، خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده های عزیز. بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف هستید. با برنامه برگی از تاریخ در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه تقدیم شما بیننده های عزیز شد که صحبت های آیه آقا میری در واقع که نقدهای بهش وارد هست پخش شد و پاسخش رو هم ملاحظه فرمودید. حالا بیننده عزیزی که تازه به جمع ملحق شدن از الان میتونن به سایت شبکه مراجعه کنند، اپلیکیشن برنامه مراجعه کنند، قطعا اونجا میتونید برنامه مجدد ملاحظه بفرمایید. بریم یه بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو ببینیم و برگردیم ان شاءالله با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
خلاصه کوفه اینجوری بود، فقط هر چیزی که نداشتن دین، چون نه انصاف داشتن نه وفای به عهد داشتن، نه اهل رحم بودن، نه رحم داشتن، نه محبت داشتن، به شدت ترسو بودن، به شدت اهل دنیا طلبی بودن، به شدت بدزبان بودن، به شدت کینه توز بودن، به شدت حسود بودن، با نماز هم میخوندن. حالا تو فکر کردی با نماز خوندن این چیزا درست میشه؟ خب بالا من نمیدونم، ولی میخوندن تو کوفه، درست نشد، چون یه جوری باید نماز بخونی که درست شه. این نمازا که ما میخونیم که این بعد ازش توبه کنیم، میگفت رفتم به در خدای خود توبه کنم، از هر گناه و خطای خود توبه کنم، تحقیق گناه مینمودم دیدم باید ثوابهای خود توبه کنم. اصلا ما جهنم ثوابمون رو نریم، خیلی باید خدا رو شکر کنیم.
بله، اینم بخشی از صحبت ایشون، کاری نمیدونم در چه جایگاهی هست و از زبان چه کسی داره به واقع دارن این صحبت دارن. انجام میدن، این که حالا ما نماز بخونیم اینجوریه، نماز نخونیم اونجوریه، خلاصه یه تفسیر به رأی که از خودشون دارن. حالا انتقادی که اگر یه وقتی احیانا ایشون دارن تو مسائل سیاسی اقتصادی، حالا هر چی هست در واقع ارتباط داره با کسایی که بعد بیان پاسخ بدن یا با ایشون باید صحبت کنن، اما تو بحث اعتقادات در واقع نمیشه بی تفاوت از این مسائل عبور کرد و گذشت. اعتقاداتو نمیشه به سخره گرفت، که در واقع اون چی که الان ایشون پیش رو گرفتن همینه، و اینکه نماز جمعه، نماز جماعت، نماز و هر اون چی که الان داریم فکر میکنیم، هر برنامه ایشون مملو و از این جور چیزهاست و هر اون چی که هست توی جلسات ایشون الا اون ثواب و معنویاتی که خودشون الان اشاره کردن، که در واقع چنین چیزی تو جلسات ایشون نیست و جز تخریب و اینکه تشویش اذهان نوجوانای ما، جوانای ما، واقعا چیز دیگه‌ای دستاوردی نداره. امیدوارم که خدا خودش جنایت کنه و اینکه این رفتار واقعا ناشایسته و این هیچ کمکی که نه تنها به دیگران نمی‌کنه، بلکه در واقع داره تضعیف میکنه دین رو و یه جورایی تیشه‌ای براشن به ریشه دین و اسلام در واقع دارن میسن. خب جناب استاد پاسخ شما رو بشنویم.
متاسفانه آقای آقا میری یک ملغمه ای هست، یک مثلا ملغمه، شما یه قابلمه ای رو تصور کنید که یه نفری که آشپز نیست هر چی از دستش میرسه میریزه داخل این، نمیدونه الان به چه غذایی باید مثلا رب گوجه بزنه، به چه غذایی رب انار، هر دو رو میزنه، به چه غذایی مثلا ادویه دارچین بزنه، به کدوم زنجفیل بزنه، یا هر دو رو میخواد یا نمیخواد. آقا این حرفا چیه داری میزنی آخه؟ بابا مسلمون، آدمایی که نشستن پای صحبت تو یا میشنون، به خدا گناه دارن. به تعبیر شما نمیدونم، بالاخره نماز بخونیم و نماز نخونیم، از ثوابای خودمون توبه کنیم، گناه کنیم یا گناه نکنیم، ثواب کنیم یا گناه نکنیم، ثوابم نکنیم، هیچ کار نکنیم. یا حالا نماز خوندن دیگه، مردم کوفه که شمرم نمادشه، نماز خوندن دیگه، حالا هیچی هم نشد، آدم هم نشدن، درستم حالا دیگه خواهی بخونی خودت میدونی دیگه، شاید بعد از خیلی از ثوابامون ما توبه کنیم، خودت میدونی، حالا چیکار کنیم؟ الان بالاخره این نمازهای ما که آقا نمازهای ما الان همینه، تلاش میکنیم خوب بشه، الان همینه، الان چیکار کنیم؟
الان میپسند دیناری
بخونیم یا نخونیم؟ الان ما الان همینیم دیگه. خب آقا ما همینیم، آقا من نمازم الله کلنگیه، نمازم ضعیفه، نمیدونم فلان، مشکل دارم. اون یارو کاسب مغازه است، 5 دقیقه بین کسب و کارش 10 دقیقه میپره مسجد نمازشو میخونه، سریع هم میخونه، حالا چیکار کنه؟
اصلا در جایگاه خودشو بالاتر میده، در قضاوت میکنه، در رابطه این قضاوت جای برای در واقع در مخصوص ایشون نیست یا مخصوص من نیست که من بیام در واقع در مورد نماز قضاوت کنم، واقعا نماز شما مشکل داره، نماز شما درسته فلان، کجا هستید؟ یعنی واقعا چه جایگاهی نشستید؟
هر چی اون طرف آسونه، که تا شمر و خولی و سنان و فلان و عمر سعد و عبدالله زیاد و یزید همه میرن آخرش بهشت و خوبه و هیچ مشکلی نیست، این ور سختگیریه، این نمازت به درد نمی. خب آقا راه حل چیه؟ راه حل ترک نمازه؟ خب این همه را تارک و صلات داریم. به وقتی کسی مبنا نداره یا مبنای غلط داره، خوشبینانه ترین حالت اینه که بگیم ایشون مبنا نداره، چون مبنای غلط داره یعنی منحرف رسمان، آقا بگیم مبنای غلط داره، یعنی نمیدونه داره چی میگه، اینجور بگیم، میگیم آقا ایشون خوشش میاد یه حرفای قشنگی بزنه، آقا این نماز، آقا این نماز تو که نماز نشود، نمیدونم از نمازات توبه کنیم شعر میخونی، اینا مال یه کسای دیگه ایه، یه جای دیگه ایه، این اندازه دهن شما نیستش، این مال یه نفره که یه استاد سیر و سلوکی، یه شاگرد سیر و سلوکی داره، بعد بهش میگه آقا تو بشین فعلا 1000 بار از همین نماز که خوندی توبه کن، توبه کن نه اینکه دیگه نخون، یعنی استغفار کن، یعنی فکر نکن عددی هستی، فکر نکن الان کار خاصی کردی، حداقل انجام وظیفه تو انجام دادی، حالا الان یه آدم معمولی کاسبی که میپره مسجد 5 دقیقه نمازشو میخونه، مگه اینا باید چیکار کنه؟ نخونه تا یه روزی که خیلی خوب بخونه، مگه میشه همچین چیزی؟ کار نیکو کردن از پر کردن است، باید تلاش کنه، تلاش کنه، تلاش کنه، آروم آروم بهتر بشه دیگه. نمیشه که شما بگی یه دفعه بپره بره مثلا پله 100 قرار بگیره. آقا هی شما به بچه 7 ساله بگو چرا دکتر نشدی، چرا مهندس نشدی، چرا پزشک نشدی؟ میگه خب الان چیکار کنم؟ این درس خوندن به چه دردی میخوره؟ الف ب پ ت، با الف ب پ ت شما میتونی ماهواره بسازی، شما میتونی خودرو بسازی با این بشه دردی میخوره. خب صبر کن علی بپته، بعدش کلمه، بعدش حروف، بعدش اعداد، بعدش نمیدونم جمله، فهم بیشتر. این بعد 20 سال بخونه تا برسه به اونجا. تو چرا الان، خب چرا شما الان یقه یه مسلمونو گرفتی میگه این نماز تو بشه دردی میخوره، این مردم کوفه نماز خوندن هیچی نشدن، بدبخت، ول کن این نماز تو. چه مدل حرف زدنی؟
اصلا نماز سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا، ذوال عاشورا، با اون شرایط، با اون وضعیتی که برگزار شد، اینکه شاید کسی، شاید حالا هوای مثلا تو جنگ، اضطراب، اون ترسی که هست، ولی میان اونجا اون نمازه سید الشهدا، میخواد اون نمازه باشه. حالا بگیم شاید توجه خود سید الشهدا که ما معصوم جای خود داریم، اصحابش، یارانش واقعا توجه کاملو داشتن یا دارن اون توی قضیه، ولی میان نمازه باید اقامه بشه.
اصلا امکان ترک اگه قرار باشه اینطور باشه، ما عمده زندگی اون آقا، شما روز اولی که مثلا یه کاسبی رو شروع میکنی، آیا آقا میری مثلا فلان کاسبی رو شروع کردی، روز اول آیا درآمدت همونی بود، موفقیتت همونی بود که مثلا 10 سال بعد اتفاق افتاد، 5 سال بعد اتفاق افتاد؟ هر کی هر کاری رو شروع میکنه، مثلا روز اول، نه روز اول سود من مثلا نشد انتومن، پس مغازه رو میبندی.
قبلا
صبر میکنه، تلاش میکنه، تغییرات ایجاد میکنه. من میبینم آقا مثلا تو خونه نماز میخونم، حواسم نیست، پا میشم میرم مسجد، میبینم بدون سجاده میخونم، حواسم نیست، سجاده میندازم. میبینم آقا مثلا نافله نخونم، حواسم نیست که نافله. بالاخره یه تلاش انسان میکنه هی بهتر بشه دیگه. روز اول که این نفر خط مینویسه، مردشور این نوشتن تو ببرن، این چه خطیه نوشتی تو؟ هیچی نمیشی. اتفاقا آدمایی که هیچ ادعایی نداشتن و اولش هم خیلی ضعیف بودن، خیلی از اینا موفق ترین آدما شدن. میگه آقا در رابطه با افرادی مثل انیشتن و نیوتن و نمیدونم خیلی از اینا، میگن آقا اینا اصلا استعدادشون، ظاهر قصه استعدادشون پایین بود،
ضعیف
بود، اخراجی بودن، نمیدونم فلان بودن، ولی با تلاش و بعد پیدا کردن مسیر درست، مسیر مناسب. حالا ما الان بعد این رو، اون مقداری که در ایمان داریم وظیفه‌مونه ادامه بدیم تا برسه به یه جایی که هی بتونیم اینو رشدش بدیم. شما مدلی که حرف میزنی یعنی توقف، یعنی تعطیل کردن همون مقداری که ما از دین و دیانت و اینها داریم، یعنی خرابتر کردن اوضاع. چرا اون طرف همه رو داری امیدوار میکنی، حتی شمر هم امیدوار میکنی که وارد بهشت بشه، این طرف چرا همه رو ناامید میکنی؟ این نمازتون به درد نمیخوره، روزتون به درد نمیخوره، کوفی هم نماز میخوندن، همه بی وجدان و بی انصاف و نمیدونم فلان بودن. نه، بگو آقا نماز بخون، با انصاف هم باش، با وجدان هم باش. کاسبی خوبه که هم نماز میخواند، هم با وجدان است، کم فروشی نمی کند، ویلون للمتففین، دروغ نمیگه، نمیدونم فلان نمیکنه. و این باید هی آروم آروم، اگر ایرادی هم وجود داره، این آروم آروم اصلاح بشه. قرار نیست یه مرتبه آدم ها بپرن به اون مرحله بالا، به اون مراتب بالا دست پیدا باسن، امکانش وجود نداره. این باید آروم آروم اصلاح بشه. همونطوری که یه نفر خط می نویسه، استاد اشکال میگیره، اشکال میگیره، خط میزنه، خط میزنه، خط میزنه، تا برسه این خط به یه خط قابل قبول، به یه نوشته قابل قبول، مورد پذیرش واقع بشه و رشد پیدا بکنه.
خیلی حالا در وقت بحث کاسبی مثال زدین، شاید خودشون هم الان جایگاهی تو بحث کاسبی که خودشون دارن، قبلا حالا چهار مردم سالن خوبون بوده، ولی الان شریعتی تهران نمیدونم، فهم میکنم که این چیزی باشه، ولی اون درجه که شاید میخواستن رسیده. اون دارم این نقدا، این انتقادا برنامه‌ریزی شده نباشه فقط. چون من که خودم دارم اینجا این مسئله رو عنوان میکنم، واقعا شرمم میاد که وقتی این جور چیزایی میشنم. و این که مهمتر از همه این که نگران نوجوان خودم هستم. خودم یه نوجوان دارم 18 سالشه الان و واقعا جوان شده، ولی واقعا نگرانشم، چون میدونم که کار ایشون که اونجا نشستن و این رسانه ای حالا در اختیار گرفتن این مسئله رو عنوان میکنن و واقعا میدونم تاثیر خودشو خواهد گذاشت و تاثیر به عکس هم میذاره و خودش مسئولیتش با خودشه. یعنی احیانا نمیدونم فکری داره، تحملی داره قبل از اینکه بیاد چیزی رو عنوان کنه، مطالبی رو، منبری که حالا خودش منبر نمیدونه، اما خودشو در جایگاه منبری میدونه که اونجا مطالب رو عنوان از کردم. یه وقتی که مسائل سیاسی از اقتصادی از همون چگه از اشکال نداره، نقد از و همه ما هم نقد داریم به این مطالب، اما مسائل اعتقادی فرق میکنه. باید کارشناسش بشه، باید صاحب فنش بشه، کسی که واقعا سالها و سالها عمر شریفش گذاشته دو این مسئله، که همونطور که این شبکه نمیتونه بی‌تفاوت بشه. ما رسالت این شبکه این هست که حالا همونطور که پاسخ به شبهاتی که از جانب شبکه‌های نمی‌دونم وهابی از جانب کسانی که دیگه که به شیعه و به اسلام در واقع دارن، اینم همینه که حال فرمودید که آقای ایشون باشه یا هر کسی دیگه‌ای باشه، و ما ملزم می‌دونیم خودمون رو که بدون پاسخ اینا رو نگذاریم، هرچند که در مناظرات ایشون هیچ وقت حاضر نشدن، هیچ وقت هیچ مناظری رو انجام نمی‌دن، بس صرفاً حالا یه لایو می‌گیرن و یه مسائلی رو عنوان می‌کنن، هر چیزی که باشه اصلا به عواقبش هم هیچ وقت فکر نمی‌کنن در واقع. جناب استاد ما دقیقی وقت داریم، حالا نکات پایانی اگر احیانا چیزی هست. و این نکته رو فقط بگم، بحث نماز جمعه رو ایشون یه جایی رو عنوان کردن، من خودم عینه دیدم که یک نفر دقیقاً بعداً اومد انعکاس داد اینو به من که من دیگه نماز جمعه نمیرم. گفتم چرا؟ گفت که من صحبت‌های ایشون رو شنیدم در رابطه با نماز جمعه. نماز جمعه‌ای که صریح قرآن داره میگه که داره روز جمعه یا ای الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فصلوا الی الذین، خب این داره دستور قرآنه، اینو چرا داره این کارو داره میکنه؟ یعنی در واقع هر اون چیزی که مسلمات هست رو دارید نفیش میکنی و یه جوری عنوان میکنی که همه جا خوبه، همه چیز اوکیه، فقط ما اینجا تو ایران تو این وضعیت اسلام اینجوری این چی دینسه. آخه چی میخوای بگی؟ من نمیدونم واقعا انتهاش کجا میخواد برسه، خدا میدونه.
بله ببینید، تخریب واقعا هنر نیست. شما بیای بزنید هی چیزهای مختلف رو، یعنی اینا مثل پازل میمونه. ایشون عجله ای نداره که یه دفعه بزنه ایمان و اعتقاد افراد رو تخریب بکنه، بلکه آروم آروم پله پله. یعنی به شما میگه آقا حالا مثلا حج رفتی، یه موقعی به حج خیلی مثلا، حالا که چی شد؟ که چه اتفاقی بیفته؟ این همون در حج هم مثلا همینو میگه، آقا شمر 17 بار رفتن پیاده رفته حج، درست شد؟
همیشه همراهش
هست. آره این شمر هست، همینجا هست. به نماز میرسه، نماز. حالا ببین چقدر صریح گفتش اینجا، شاید قبلا اینقدر صریح نمیگفت، چقدر صریح گفت اینجاها که آقا شما ببین شمر مردم کوفه نماز خوندن ولی دین نداشتن، حجاب داشتن، حجاب مورد دلخواه روحانیون نمیدونم فلان، مورد دلخواه ما کی هستیم؟ مورد دلخواه اسلام اگه باشه، بله مورد دلخواه خدای متعال باشه، اهل بیت علیهم السلام باشه، قرار مورد دلخواه ما باشه یا عدم دلخواه ما باشه؟ مثل اینا که فهم میکنن میگن آقا مثلا عکس خدا رو پاره کرد، مثلا فهم میکنن مثلا اگه روزه نگیره مثلا بیاد بیرون مثلا با یه افتخاری مثلا یه تخمه میشکنه تو محرم زون، الان مثلا چه اتفاقی میفته؟ بابا بی خیال، یه میلیارد بودایی تو هندوستان محرم زون روزه نمیگیرن، خدا هیچ اتفاقی هم براشون رقم نزده، مثلا اتفاق نشه و سلطنت خدا به هم نخورده.
دقیقاً
آقا مثلا ما همه با هم دیگه دست به دست هم دادیم. این مدل برخورد کردن که آقا بیای بگی آقا این روزه چه ارزشی داره، این نماز چه ارزشی داره، اونا خوندن هیچ اتفاقی هم نیفتاد، هی دائم روی به اصطلاح روی مغز مخاطب هی آسیب وارد کردن. ببینید شما ببینید بچه یه کار خوبی انجام میده، شما تشویقش میکنی، کار خوب دوم انجام میده، تشویق میکنی، کار خوب سوم انجام میده. افراد حتی بزرگسال هم این مدلیه، اون تو مدل تشویق فرق میکنه دیگه، به او مثلا یه شکلات میدی، آدمای بزرگ چیزای موفقیتای دیگه تو زندگی کسب میکنن، دوست دارن دیگه. آقا اگر هیچ کس براش هیچی مهم نیست، پس همایش و جشنواره و فلان نگیرن، بگن آقا این جایزه اول مثلا فیلم، جایزه اول نمیدونم موسیقی، جایزه اول نمیدونم فلان، نمیدونم تقدیر از پزشکان نمیدونم برتر نگیرین دیگه. آقا این پزشک کارشو به خاطر مثلا خدا انجام داده، به خاطر پول انجام، هر چی داره زندگیشو میکنه. این که نیاز به این که بچه نیست نیاز به تشویق داریم، میگم آقا بچه نیست نیاز به تشویق داشته باشه، ولی آدم بزرگم احساس قدردانی، احساس محبت، احساس ارزشمندی که یک کار ارزشمندی داری انجام میدی، این نیاز داره به این، دوست داره اینا، علاقه داره به این. حالا شما یه نفری با همه گرفتاریایی که داره، مشکلات که داره، مسائلی که داره، الان مغازه‌شو یه دقیقه وای میسه اون گوشه، میگه الله اکبر، سرکت نمازشو میخونه، ضعیفم میخونه، الله کلنگی هم میخونه، تندم میخونه، بعضی جاهاش هم ممکنه مثلا کلماتش هم با اشکال داشته باشه. حالا من میام بهش بگم بدبخت، بی‌نوا، این چه نمازیه، رضا فلان، خب این الان درست شد؟ یعنی الان بهش گفتی بودو بودو مغازه رو بسته رفته داره دنبال یه نفر میگرده نماز رو درست بکنه، این دیگه بقیره از فردا هم وای میسته هر نمازی 20 دقیقه طول میکشه با توجه کامل به خدا. اینجوری میشه؟ واقعا اینجوری میشه؟ شما های گودرزی خودتون فهمدین بچه پسر بچه مثلا یا دختر بچه 17-18 ساله داری، بله. جوان داری، اگه به بچه جوانتون با تحقیر صحبت بکنی، با نمیدونم توهین صحبت کنی، فلان کنی، همون لحظه میره همه کاراشو درست میکنه یا بدتر میشه، احساس یأس میکنه بچه، میگه آقا اگه مثلا این کار من ارزش نداره پس ولش کن. بله شما ارزشمندی رو بگو، بگو آقا دمت گرم همینی که داری میخونی، بعدم بهش بگو که مثلا اینجاش اگه اینجوری کنی خیلی عالی تر میشه. همونطوری که خط وقتی مینویسه میبره میگه اینجاش خیلی عالی بود آفرین، حتی ممکنه یه جایی قلوبم بکنه در طبیعی، میگه آقا یه نونی نوشتی تو این کلمه پایان، یه نونی نوشتی، هیچ خطاتی نتونسته تا حالا اینجوری بنویسه.
مثل این ندیدم تا حالا.
حالا ممکنه اغراق هم داره میکنه بابا، ولی این
اثر خودش میگه.
بعد میگه ولی این یه رو مثلا یه خود ضعیف، اینو اینجوریش کنی قشنگتر میشه. آقا اینا روش طبیعت، شما داری روش طبیعت کی استفاده میکنی؟ هی بکوب تو سر مسلمونا مؤمنین. همون برفرض از نظر تو اشکال داره اون خانومی که پوشیه زده، رو پوشیه عینک زده، شما شد که یه بوق بزنی مثلا کنار وایسه، بعد بری بگی خواهر من عذرخواهی میکنم، اولا ممنونم بابت حجابت، با اینکه شما تو این شرایطی که مثلا بی حجابی زیاده، بی دینی تو دنیا زیاده، شما اصل حجابت ارزشمند، این که دیگه شکی نداریم که از زهرا سلام الله علیها حجاب چادر میپوشیده، اینو که قبول داری باید قبول داشته باشی، از زینب چادر میپوشیده، برقع میزدن، پوشیه میزدن، فلان میزدن، اون پوشیه هم ولی تو رانندگی اگر مثلا پوشیه شما مثلا این تیکش باز باشه یا پوشیه رو مثلا بزنید کنار، خدای نکرده مثلا آسیبی نرسه به کسی، خیلی بهتره. نمیتونی اینجوری صحبت کنی؟ حتما باید بیای توی به اصطلاح لایو جلو میلیون ها نفر بگی آقا من که کشیدم کنار، اصلا هر 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 همه بخندن، من که اصلا گفتم این تا برسه خونه دوتا آدم کشته. این مدل برخوردته؟
این روش امر معروف آیا واقعا این که همون امرتی خودت
قبول داری؟ نه دنبال همین تیکه بندازیم آقا ملت بخندن دو... خنده جالبه.
بله بحث نماز فرمودین، کاسبا یه تو بازار حتما ملاحظه فرمودین، شاید من رفته بودم اونجا دیدم که حتی مأمومینی که بوده امام جماعت به عمد در واقع نمازشو خیلی سریع‌تر میخونه که اون کاسبایی که در واقع هستن، چون همه اطراف حرم در واقع همه کاسب هستن، یعنی صرفاً میاد سریع‌تر میخونه که اینا با کاسبی خودشون برزن امام جماعتی که حالا قطعاً خودش میدونه چه چیزی نماز جماعت و جوری بخونه، اما با این حال بازم میاد به خاطر اینکه این کسی که کاسبه فردا هم بیاد، پس فردا هم بیاد این نماز جماعت رو شرکت کنه، شرکت هم میکنه. این خب اثر
راهش همینه، بله. انسان اصلا این مدلی رشد میکنه، انسان با تشویق ها، با حمایت ها، با هدایت ها، با خون دل خوردن ها، اگه قرار بود بشینیم همینجوری شروع کنیم داد و بیداد کردن و اینو کوبیدن و اونو کوبیدن درست بشه، که الان دیگه نباید هیچ نادرستی می داشتیم. راهش این نیستش که شما بیای تو لایوت آقا اینو بکوبی اینو بکوبی، بعد پازلایی که وقتی کنار هم میذاری هیچ چی از دین داری نمیمونه. شمر 17 سفر نماز حج رفته، شمر نماز میخونده، شمر روزه میگرفته، شمر که آدم نشد دیگه، حالا من تو رو نمیدونم دیگه. خب یالا اصلا برای چی باید دیگه ادامه بده؟ اصلا برای چی باید مسلمون باشه؟ اینا مسلمون بودن، نماز روزه فلان همه کار میکردن، در عین حال تهش شده اینا، برای چی باید دیگه اصلا مسلمون باشه؟ خب برین یه دین دیگه. البته حالا سورپرایزای داریم، یعنی حرفای ازشون داریم که افتاینده خواهیم داشت که یه حرفای تو این تیپی هم میزنه، یعنی دیگه رسیده به یه جایی که میگه آسان حالا که گفته مسلمون، حالا بودایی باش، تو آدم خوبی باش، باحال باش، بودایی باش، یهودی باش، مسیحی باش، بیدین باش، لایک باش،
هر چی میخوای باش.
به اینم ببین، این حرفا کنار هم وقتی قرار میگیره به این میرسه، مردم کوفه نماز میخوندن هیچی هم نشدن، درست هم نشدن، تو رو دیگه نمیدونم، دیگه حالا خودت میدونی.
بله قطعاً. حالا ما سال قبل یه لایوی از ایشون دیدم، خیلی جالب بود که با یه خواننده زن رو حتما نمیدونم شنیدن بیننده زن شاید دیده باشن، این که اون طرف ایشون داشت میخوند، بعد دو بیت رو ایشون میخوند، دوباره باز ایشون میخوند، همینجوری کنار هم دور هم همینجوری خلاصه مسیر رو داشتن پیش میره. و اثراتش در واقع الان که ما داریم میبینیم نسبت به خیلی از مسائل دارن نه تنها نقد وارد میکنن بلکه اصلا قبول ندارن. حالا اشکال نداره، اگه قبول نداری هیچ مهم نیستش، مشکل نیستش، نداشته باش، اما با بقیه چیکار داری در واقع؟ چرا ذهنیت دیگران رو در واقع داری تخریب میکنی؟ چرا اون جوان هیئتی، جوانی که قلب پاکی داره، قلب زلال و صافی داره، با هزار امید اومده پای حرفات که دو تا حدیث بشنوه، دو تا روایت بشنوه، مجلس سید الشهدا بکنه شما هست دیگه، ولی چرا دارین ذهنیتو تخریب میکنی؟ امیدوارم که پاسخی داشته باشه. خب ما نمیدونم چقدر زمان داریم، اگر 3-4 دقیقه زمان، نکته مونده جناب استاد یا نه؟
بله، من این نکته رو اشاره کنم. واقعا اگر ایشون برن سراغ همون کاسبیشون، واقعا توصیه‌مون به ایشون اینه، برن سراغ کاسبیشون. اگر میخوان مثلا حالا اون فالووراشون هم از دست ندن، که فالووران بالاخره مشتری هن، خرید میکنن، تبلیغات رو میبینن و اینها، همون مثلا نهایتا همون حرفای سیاسی نمیدونم اجتماعی اینا بزنن
تو همه زمینهایی که بله، نظر میدن تو
بله.
حالا بحث سیاسی، بحث حالا کلان ساعت حالا نمیدونم نتانیاهو یه وقتی صحبت میکنن، نمیدونم خودرو اینجوریه، نمیدونم ارز دیجیتال اینجوریه، نمیدونم طلا چرا گرون شد، چرا اینا دلار اینا صحبت کنه، مشکلی خیلی
بله لاغن لاغن این بخش دینی رو چون این بخش دینی خب
آره بس صحبت هم عواقب داره، مسئله اعتقادی و دیگه
بله،
نمیشه بی تفاوت ازش
رو. بله اینا خیلی عوارض داره، شما رها کن بحث دینی رو، رها کن بحثای دیگه میخوای داشته باشی. تو اونا هم توصیه نمی کنم، بالاخره ممکنه تو اونا هم اشتباه داشته باشی، کما که اینجا اشتباه داری اونا هم اشتباه داشته، ممکنه بعضی حرفات هم خوب باشه، ولی لااقل یه مقداری هم حوزه کاری تو از نظر صحبت کردن محدود کن. یعنی بگو آقا مثلا من میخوام از الان به بعد فقط در حوزه سیاست صحبت کنم، فقط در حوزه اقتصاد صحبت کنم، فقط در حوزه مسائل مثلا اجتماعی کمبود و اعتیاد و نمیدونم شغل و ارز و دلار اینا صحبت بکنم. ولی مسئله دین یه مسئله ای که کلمه کلمش حساب کتاب داره. شما تو دین بعد وارد تاریخ بشی، تاریخ نخوندی، کار نکردی، وارد حدیث بشی، حدیث نخوندی، شما یه حدیث ساده جریدتن که متفقون علیه حتی بین شیعه و سنی است که دوتا چوب این کنار میت بذارن بله تر باشه تا اون موقع تر هستش خدای متعال عذاب نمی کنه، شما اومدی این حدیث امام معصوم رو داری توهین میکنی، به سخره میگیری. خب ول کن اینو، این بحث رو ادامه نده، این کلام رو ادامه نده و عقوبت بد برای خودت درست نکن. یعنی گاهی یک نفر ول میکنه میره، یک نفر ناامید میشه، یک نفر بیدین میشه، یک نفر ضربه میخوره، چون فقط این نیست که آقا یک نفر بیدین میشه میگه خب بیدین شدم. بعضی از آدما واقعا یه مرتبه ضربه اعتقادی میخورن، یعنی انگار یه مرتبه شما یارو رو یه پتک میزنی، یعنی این دیگه بعد دیگه بلند نمیتونه بشه، فقط بیدین بشه، میگه آقا خیلی خب حالا دیندار بود، حالا دیندار نیست دیگه، ولی گاهی اوقات اصلا زندگیش میپاشه و این خیلی آسیب بزرگی هست. ممنونم،
خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده، ان شاء الله فرصتی باشه واسه هفته آتی ان شاء الله در خدمت شما بیننده عزیز ان شاء الله باشیم و چه قابل تحمل میمونه برای شما بیننده عزیز و امیدوارم که درس بگیریم مثلا برگی از تاریخی که برنامه‌ای که در واقع حالا تقدیم شما بیننده عزیز میشه نه دور دست هم نیست، خیلی نزدیک اونچه که در واقع ما این روزها و این ماهای گذشته در واقع شاهدش بودیم و هستیم و اینکه تعامل کنیم، اینکه فکر کنیم واقعا، اینکه حالا صرفا عرض کردم امیدوارم که برنامه ریزی شده نباشه، این سری مطالبایی که عنوان میشه غالبا اینجا برای اینکه پخش بشه همه جا و خیلی از جوانای ما و جوانای ما شاهدین صحبت ها هستن. خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم که بازم فرصتی باشه، توفیق باشه در خدمت شما بیننده عزیز ان شاء الله باشیم. در پناه ازت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار، دست شما درد
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا
الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا